بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از مجموع مباحث گذشته چند نتیجه قطعی حاصل می شود، آن این که اولا از منظر معارف دین حتی غیر از اسلام مجموع ادیان الهی انسان مخلوقی است که آزاد آفریده شده. نتیجه دوم این که جعل قوانین در ادیان الهی هرگز هیچ منافاتی با حریت و آزادی طبیعی و تکوینی بشر ندارد، بلکه اگر به سوء تدبیر و خطای در بهره برداری از آزادی ها خود را دچار قید و بندی هم کرده باشد، قوانین دین برای اعاده آزادی و حریت او تلاش دارد. مطلب سوم این که گرایش ها و تعلقات فطری بشر که او را به سمت و سوی عبودیت دعوت می کند در ادیان الهی به گونه ای مورد امضا و تأیید قرار گرفته که تقویت کننده آزادی و حریت بشر است، ولذا عبادتی که جز برای خدای واحد و خالق هستی باشد چون منافی آزادگی و انسانیت انسان است ممنوع شمرده شده، و حتی عبادت خدای واحد هم زمانی واجد ارزش است از منظر معارف ما که برخواسته از انگیزه های مستحسن انسانی باشد، و الا اگر به انگیزه طمع و خوف صورت پذیرد عبادت کامل انسانی نام نمی گیره، که روایاتش رو هم در مباحث قبل ذکر کردیم و مولوی هم می گوید در ترجمه همین روایات: هشت جنت گر درارم در نظر، ور کنم خدمت من از خوف سقر، مؤمنی باشم سلامت جوی من، زان که این هر دو بود حظ بدن. پس بنابراین به هیچ وجه انسان مجاز نیست این آزادی و حریت رو که با سرشت و فطرت و خلقت او عجین است حتی تحت عنوان عبادت خدشه‌دار سازد. پس نتیجتا نگهبانی و نگهداری از این نعمت یک تکلیف است. ولذا در بحث قبل نقل کردیم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمودند: من قام بشرائط الحریه اهل للعتق، و من قصر ان احکام الحریت اعید الى الرق. اگر از آن آزادی به نحو مطلوب سیانت کرد اهلیت آزادی رو دارد، و الا اثر وضعی مستقیم رعایت نکردن زوال آن نعمت است و بازگشت به رقیت، و به عبارت دیگر تأمین این آزادگی که ارمغان قوانین الهی است اگر با رعایت قوانین الهی محافظت نشود، مجدداً جوامع انسانی دچار سلطه زورمداران و قدرتمندان و دشمنان آزادی انسان ها می‌گردند و از نعمت گرانبهای آزادی محروم می شوند. اما حالا اون شرایط چیست و چگونه است؟ چه شرایطی باید در سیانت و بهره برداری از آزادی مورد لحاظ قرار بگیرد. پاسخ این مطلب با تأمل در آیات کریمه قرآن دریافت می شود. اونجایی که قرآن سخن از نفس لوامه و نفس مطمئنه و نفس ملهمه دارد. بلل انسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. این نفسی که در صدر سوره مبارکه قیامت لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، به نفس لوامه تعبیر شده است، در ادامه می فرماید که انسان بر اون نفس بصیر است، بر نفس و همه نیازهای نفسانی خود واقف و آگاه است. اگرچه گاه عذر تراشی کند و افعال و کرده های خود رو توجیه کند، ولی او خوب می داند که اینها توجیه است. یا در اون سوره مبارکه و شمس و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها، این نفس انسانی بر اساس الهام خالق هستی خیر و شرش را می فهمد و این الهام همون الهام تکوینی است، یعنی همان خالق هستی که سرشت بشر را، فطرت بشر را با آزادی و حریت رقم زده، در نهاد و فطرت او قدرت تشخیص خیر و شر را هم تعبیه کرده که او را از سوء استفاده از قدرت باز می دارد و نتیجتاً در همین جاست که می گوییم آزادی مطلق نیست. و چون این وجدان همان نفسی که قرآن از اون به لبامه و ملهمه تعبیر می کند، در اثر عوامل بیرونی و یا درونی دچار ضعف و انحطاط می شود و تاریخ پرماجرای بشریت بهترین گواه این واقعیت است که چگونه انسانها تحت تأثیر حوادث و وقایع روزمره می شدند و می شوند و نمی تواند این وجدان درست به وظیفه تنبیه و تنبه به حدود صغور آزادی قیام کند. به همین لحاظ خداوند متعال با بعثت انبیاء الهی و در قالب تشریع این حدود و مرزها رو که کاملا منطبق بر عقل و منطق و وجدان بشری است تبیین نموده. و به عبارت دیگر میتوان گفت دعوت پیامبران الهی همان دعوت وجدان مسون از خطا و سلیم از اشتباه است که در پیام او تمامی قواعد و قوانین بهره‌مندی از نعمت گرانبهای آزادی ترسیم شده، اگرچه بشر خود واجد این وجدان است و اگر این وجدان رو ورای اون تعلقاتش و لغزش‌هایش به کار بگیرد، همه این امور رو میتواند درک کنه. ولی نکته مهم اینجاست که تأثیر پذیری این وجدان از عوامل بیرونی و درونی مثل غضب و شهوت و تعلقات دیگر، این به خاطر راه داشتن خطا و اشتباه در او نمیتواند همه ی حقایق رو درک کنه، در حالی که پیامبر از تأثیر این عوامل مسئول است. و این همان سر عصمت انبیاء الهی است و ضرورت قول به عصمت در انبیاء و سفرای الهی از همین نکته نشأت میگیرد و تمام ما به اختلاف مبانی کلامی علمای شیعه با عامه در همین نکته مستتر است که اعلام و بزرگان متکلمین شیعه معتقد به عصمت انبیاء الهی هستند و در میان عامه بسیاری اگر عصمت را هم پذیرفته باشند فقط در تلقی و ابلاغ وحی این نکته را قائلند و نه به طور کلی. به هر حال اون چه که گفتیم معنای همان کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در همان خطبه اول است که در سر بعثت انبیا که سخن میگوید به این نکته دقیق اشاره دارد که و بعث فیهم رسله و باطر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول. و تا عبارات بعدی که در بحث بعد ان شاء الله سخن ازش خواهیم گفت، مهم نکته در این قسمت از سخن امیر المؤمنین سلام الله علیه است که می‌فرماید علت این که خداوند انبیا و رسولش را مبعوث فرمود برای این است که اون نعمتهای فراموش شده الهی را بر آنها یادآور شوند و اون گنجینه‌های ارزشمندی که در سایه اون عقلی که خداوند به انسانها اعطا کرده اون گنجینه های ارزشمند عقلانی را برانگیزند. و این همون نکته ایست که در بحث ما مورد استشهاد واقع شد و گفتیم که وجدان بشر، همان خدایی که به انسان فطرت و سرشت انسانی داده است و او را ممتاز از سایر مخلوقات و موجودات قرار داده به خاطر نعمت عقل، همان خدا هم به او قدرت تمیز و تشخیص رو هم اعطا کرده تا یک موازنه ای و تعادلی در آفرینش ایجاد شده باشد و انسان رو از سقوط در وادی مهالک محافظت کند. و این همون مطلب است که مورد بحث ما واقع شد و فرمایش امیر المؤمنین ناظر به این نکته است. و البته در فرمایش حضرت یک دقایق دیگری هم وجود دارد که انشاءالله در بحث بعد از آن سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.